بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة من الحسن صلاة عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم روح ملكوتی امام راحل و شهدای ولامقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. در چند جلسه اخیر به اندازه که خدای متعال توفیق عنایت فرمود درباره توکل بحث کردیم. چون جلسه آخر امسال هست، چند تا موضوع فرعی هست مربوط به توکل که فهرستوار عرض می کنیم که این مبحث ناقص نمونیم. یکی از مسائل این است که همونطور که در توضیح مفهوم توکل گفته شد، توکل در واقع وکیل گرفتن خداست برای انجام کارهاش. در اون آیه می فرماید لا اله الا هو فاتخذه وکیلا. اون سوال میشه که حالا ما میخوایم خدا را وکیل قرار بدیم، از کجا که خدا قبول کنه که وکیل ما میشه و کارهای ما را عهده‌دار میشه؟ خب این جوابش خیلی روشنه. خدایی که خودش دعوت میکنه میفرماید و علیه فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، این متضمنه این وعده هست که اگر توکل کردی ما کفایت میکنیم. مخصوصا که تصریح داریم در آیه که و من یتوکل علی الله فهو حسبه، کسی که بر خدا توکل کند او کافیه، براش به هیچ دیگه احتیاج نداره. خب چنین کسی با این قدرت و فیاضیت بی نهایتش و با این لطف و رحمت نامحدودش مگه ممکن است که وعده بده و عمل نکنه؟ و من اصدق من الله حدیثا. این جواب خیلی روشنی است، اما در این حال یک نکته قابل توجهی هم درش نهفته هست. و این است که کسانی ممکنه ادعا کنند ما توکل میکنیم، یا به زبانم بیارند، ممکنه ذکر مثلا من یتوکل علی الله را صد مرتبه بخونند، اما در واقع توکل نداشته باشه. این مثل ادعونی استجب لکم است. خدا میفرماید دعا کنید من مستجاب کنم. خب خیلی وقتا میبینیم دعا میکنیم خدا مستجاب نمیکنیم. حالا بزرگان فرمودند، مخصوصا علامه طباطبایی رضوان الله علیه در تفسیر المیزان، که اگه دعای حقیقی باشد استجابت رو به دنبال خواهد داشت. خیلی دعاهای ما دعا نیست، خوندن الفاظی است. دعا اینه که واقعا بخواد آدم از خدا چیزی را. اون وقت شرایطی داره، لوازمی داره این خواستنی از خود. اینجا هم که میفرماد من یتوکل علی الله فهو حسبه، یعنی کسی که واقعا توکل کنه بر خدا، نه ادعا کنه یا الفاظ و من یتوکل علی الله را بخواند. یعنی همچه ادعایی نکردیم. فرمونه کسی که واقعا کارش را به من واگذار، به من اعتماد کنید. به عبارت دیگه گاهی توکل ها توکل کاذبه، اسمش توکل است، حقیقتش توکل نیست. علائمی هم داریم، گاهی هم دیده میشه اشخاصی ذکری هم بر میدارن و من یه ترک کلارن لاکن نرتبه هم میخونن، اما برای کارشون و انواع و اسباب نامطلوب مترسل میشه. مشکل اداری داره، فرض کنید دنبال پارتی میگرده، اینا واسطه قرار میده، اونا واسطه قرار میده. آیه به من یتوکل علی الله هم رو میخونه و میره، نه یتوکل علی الله رو از ما میگرده، میره سراغ پارتی برای اینکه اون کارشون درست. حالا گاهی بدتر پول هم میذاره تو جیبش، اونجا زیر میزی هم اونجا تقدیم میکنه که رشوه حرام اون هم میده، اون داره میخونه و من یتوکل علی الله رو از ما. این در واقع استهزاء به توکل است. اگر آدم توکل بر خدا داشته باشه، یک امیدی به چیز دیگری نباید داشته باشه، از هیچی هم نترس. حالا در ادامه عرایزم تحت عنوان دیگری نام را اشاره خواهم کرد اگر خدا بخواد باشه. بنابراین توکل حقیقی ضمانت کفایت داره. الیس الله بکاف عبده. اما توکل های کاذب و ادعایی و اینها خدا ضمانت نمی‌گیره. سوال دیگه‌ای در اینجا من به مناسبت عرض می‌کنم، شما اینا را چند تا مسئله مستقل تلقی کنید، بخوام به صورت یک بیان مضبوطی از کنن طول میکشه. در روایاتی داریم که اقوى الناس ایمانا اکثرهم توکلا علی الله، یعنی میزان سنجش ایمان را مقدار توکل کنند. هر که توکلش بیشتره ایمانش قویتره. تلازمی است بین قوت ایمان و کثرت توکل و متقابلا بین ضعف ایمان و قلت توکل. این سوال مشکلی نیست یادم زیاد توکل داشته باشه یا کم. این که میگیم ایمانش هر که قوی تر است توکلش بیشتره، ایمان قوی تر یعنی چی؟ چه ارتباطی هست بین ایمان و توکل؟ در واقع اشاره است به این که همونطور که ایمان درجاتی داره، روایات فراوانی داریم، در خود قرآن هم اشاراتی هست به اینکه ایمان کم و زیادی داره. زاده هم ایمانه، یعنی ایمان قابل ازدیاده. روایات زیادی هم هست که ایمان مثلا 10 درجه داره و حضرت سلمان درجه 10 داشت. همینطور توکل هم مراتبی داره. اونایی که واقعا حالا صرف نظر از کسانی که توکلشون کاذب هست و فقط لغلغه زبان هست، اونایی که واقعا هم توکل دارند مراتبی داره توکلشون. حالا به طور خلاصه میگم که فهرست بار عرض کرده باشن، بعضی هستن که در زندگیشون دنبال همین اسباب اینها هستند، چه بسا یادشون هم نیست که خدا کمک میکند و وسایل را فراهم میکند و اینا. خب گرسنه میشه، میره دکان نون وای نون میگیره. بنده که مثلا کم یادم میاد که وقتی گرسنه شده بودم یادم میرفتم گفتم خدا یا من سیر کن ما برم دکان نون وای نون، گرسنه هستم برم نون بگیرم بخورم سیر. اینجا اصلا برای ما مسئله توکل مطرح نمیشه، برای امثال ما که ضعیف المعرفه و ضعیف الایمان هستیم. اما یه وقتی میشه که آدم دیگه اسباب را به روی خودش مسدود میبینه، اصلا چاره ای نداره، بیچاره است، گیر کرده، راهی نداره. اینجا اگر ایمانی داشته باشه لااقل در یه همچه حالی میره سراغ خدا. حالا که دستم از اینجا دیگه بند نیست، اسباب از من قطع شده، راهی ندارم، خدایا تو به فریاد من و تو ترک کن. البته کسانی که ایمان ندارن چیکار میکنن؟ ناامید میشن دیگه، میگن تن به مرگ میده. اما اون کسی که ایمان داره، این ادنا مراتب ایمان است، اقلا در این حال میگه خدایا خودت کن و تو توکل میکنن، اعتمادم به توست، میدونم تو میتونی کار درست. این یه مرتبه توکل است، یعنی نازلترین مرتبه توکل. اون وقتی که آدم دستش به اسباب نمیرسه، مطمئن است که اسباب ظاهری براش فراهم نیست. دکتر میخواد، میگه باید اول پول بریزی به حساب تا شما پذیرش کنن تو بیمارستان، 50 تومن بریز، 30 میلیون بریز تا تو رو پذیرش کنن. یه میلیونش هم ندارم، 30 میلیون از کجا بیارم؟ کسی دیگه هم نداره، بیمار از افتاده یه گوشه ای چه بسا غریب هم از کسی هم خبر ندارهش، چه راهی نداره. خدایا بر تو توکل، خودت راهی هست. این ادنا مراتب توکل. یه مرتبه عالی ترش این است که یک کاریست ده ها سبب و شرط داری، باید اسبابی فراهم بشین. یه مقدارش در اختیارش هست، فرض کنید اگر پول بخواه یه خود پول داری، اگه باید راه بره توانایی راه رفتن تا بیمارستان داره مثلا هست، یا سایر اسباب هم کمابیش براش فراهمه. منتها نگران است که بقیه لوازم و شرایطی که هست آیا اینا فراهم بشه یا نه. احتمالم میده بقیهش هم رو خودش فراهم کنه، تلاش کنه، اما نگرانه که بعضی از اسباب ازش فوت بشه، دسترسی پیدا نکنه. در حالی که تردید داره که آیا همه اسباب فراهم میشه یا نه. حالت اول این بود که یقین داره که اسباب ظاهری نیست، راهی وجود نداره. مرتبه دوم در حالی که آدم تردید داره که همه اسباب فراهم میشه یا نه، مانعی پیدا میشه یا نمیشه. برای که تجربه کردیم ما بسیاری از وقتها دنبال یه راهی رفتیم، همه مقدمات رو فراهم کردیم، یهو یه مانعی پیدا شده. فرض کنید سر ساعت باید بریم یه جایی، تو راه ماشین شکسته خراب شده، یا چیزهای دیگه که اصلا پیشبینی نمی کردیم پیش آمده، کار جور نشد. آدم نگرانه که سایر اسباب و شرایط فراهم میشه یا نه. اینجا اونایی که توکل ندارن حالت دلهره دارن، هی حالت اضطراب داره، استرس داره، آیا میشه نمیشه چه کنه. و کسی که توکل داره، نه یا خدا رو بر تو توکل کردم، اونی که دست من برمی اومد کار کردم، اون بقیهش هم تو فراهم کن، نگذار مانعی ایجاد بشه، شرایطی لازمه خودت فراهم کن. پس مرتبه دوم توکل اونجایی که آدم تردید داره که بعضی اسباب و شرایطش فراهم میشه یا نه. اینجا رو توکل میکنه بر خدا که خدای اوناش رو درست کنه. مرتبه کاملتر توکل اینه که با اینکه یقین داشته باشه که همه چیز فراهمه، هیچ شرط و مانعی نیست که از اختیار او خارج بشه، اما یک معرفتی به خدا و افعال الهی داره که میدونه قدرت اصلی دست خداست. همه این اسباب و شرایط ابزارهایی هست، اختیار همش به دست خداست. با اینکه همه چیز رو هم در اختیار خودش می‌بینیم، پول داره، حرف میتونه بزنه، رفیق داره، دوست داره، پس کنیم ماشین احتیاج داره، داره اسباب دیگری هر چی میخواد هست برای، اما به هیچ کدوم از اینا اعتماد نمی کنه. همه اینا مال توست خدایا، قدرت اختیارش هم دست توست. من امیدم فقط به توست، دنبال همه اینا میره چون خدا گفته، چون این نظام رو او برقرار کرد، چون او دوست داره که این کارها بر این منوال انجام میگیره، حکمت هایی داره. اما ته دلش اعتمادی به اینها نداره. خود این یک طیفی از مراتب توکل را تشکیل میده که دیگه شما با لطف قریحتون میتونید مراتبش را در ذهنتون تصویر کنید. حالا ما طلبان شب میشینیم مطالعه کنیم. خب یه وقت آدم مطالعه میکنم دست میفهمم دیگه خدا یعنی چی، خدا چیکار میکنه. اگر یه وقت گیر کردم و هیچ راهی نداشت برای فهمیشو اینا، اگر توکل داشته باشم میگم خدا یا خودت به من بفهمون. گاهی هم دعایی، توسلی داره که نمازی نقل شده از در حالات ابن سینا که وقتی مشکلی براش پیش میومد میرفت مسجد داره که نماز میخوند، از خدا هم بخواست کرد میشه. اما در حال عادی میخوام مطالعه میکنیم میفهمیم. اگر آدم همون وقت که داره مطالعه میکنه چشمش داره کار میبینه، یه دیدن چشمم هم خدا دست توست، فهمیدنم هم دست توست، یادموندنش هم دست تو. من باید حرکتی بکنم، تو دستور دادی چشم علم رو تو باید بدی. تو میتونی اگه اینها هم نباشد علم من بدی، و میتونی با این که هستم ندی. این اون توکل حقیقی کامله. برحال این سه مرتبه را آدم میشه برای توکل فرض کنیم که یکی در حالی که مضطر است و هیچ اسباب و شرایطی نیست توکل کنم، دومش وقتی که شک داره که اسباب فراهم میشه یا نه، مانعی پیش میاد یا نه، سوم اینکه با اینکه میدونه همه چیز فراهم است ولی به هیچ کدامش اعتماد نکنه. پس توکل مراتبی داری. اقوى الناس ایمانن اکثرهم توکلن، هر که توکلش بیشتر، حالا یا کمیتش در موارد بیشتر یا کیفیتش بالاتر، اعتماد بیشتری داشته باش. این نشانه اینه که ایمان قوی دارید، خدا رو بهتر شناخته، ایمان او کاملتر هست، بیشتر به خدا اعتماد میکنه تا به اسباب. یه سوال دیگه که مطرح میشه که در ضمن بحث‌های گذاشتم اشاراتی داشتیم، اما حالا باز فهرست‌ها رو عرض کنم که شاید بیشتر در خاطرها بمونه، یکی در خاطر خود گوینده. وقتی آدم توکل داشته باشه یه آثاری داره، این آثاری آثار نفسانی است در وجود خودش، شاید دیگران متوجه نشن ولی شخصی که متوکل باشد این آثار را در خودش می‌یابد، لمس می‌کند، احساس می‌کند. یه آثاری هم هست که در عملش ظاهر می‌شه. بعد نیست آدم این را به خاطر داشته باشه، برای اینکه مرتبه توکل خودش رو بسنجه، سعی کنه که این آثار بیشتر درش ظهور پیدا کنه، بیشتر باقی بمانه. اولش همطور که اشاره کردم، آدمی که توکل نداره اضطراب داره، نمیدونه چی میشه، مریض شده آن نمیدونه خوب میشه یا نه. فرض کنید منظر عزیز سختی هم هست، صعب العلاج. فرض کنید خدای نکرده به آدم گفتم مبتلا به سرطان هست، طبعا من مستقیمه، آدم این خوب شدنی هست، این دکتر دستم به دکتر خوب میرسه، دواها خیلی گرونه، میتونم پیدا کنم و الاخر انواع استرامات. گاهی این استرامات اثر سوئش بیشتر از خود بیماری است. اما که توکل داشته باشه، خود دست خداست، اگر او اراده کنند من بهبود پیدا کنم، از هر راه او بخواد میشه، چه از راه های عادی باشه چه غیر عادی. صلاح میدونه اصلا شفا میده، صلاح میدونه از راه دکتر باشه، خب ما میریم اقدام میکنیم، خدا حکم میده صلاحش از دواش گرونه، خدا صلاح بدونه پولش میرسونه، صلاحش نباشه نمیرسونه. ما بنده ایم، چی کار داریم؟ مگه ما مال خودمون است؟ استرابی نداریم، آرام. مشکلی پیش آمده دارم که بله دردی هست، خب باید کشید، دنیا دردم داره. خدا نگفته تو دنیا کسانی هستن که اصلا هیچ رنج نمی بینن، غم و غصه ای پیدا نمی کنن. لقد خلقنا الانسان فی کبد، دنیا زندگیش با رنج توامه. خب بعد رنج هم هست، بیماری هم هست، خوب میشه یا نمیشه هرچی خدا بخواد. اول اثر توکل این حالت آرامش است که در خود آدم پیدا میشه. چیز کمی نیست دا، گفتنش آسونه اما تحققش مشکل. آدم این فرمایش امام رو که گاهی یادش میاد، بنده کمترین وقتی یادم میاد، واقعا حالت خاصی پیدا میکنم. در اون وقتهایی که هنوز شرایط جنگی و مشکلات و کشور زیاد بود، ایشون وصیت نامه رو نوشت با قلبی آرام، با دلی آرام، با قلبی مطمئن. چی جور میشه؟ کسان دیگه هم دیدیم از بعضی علما و بزرگان و اینا که در طول سالها معاشرت، من یادم نیست یک بار اونا دست پاچه دیده باشیم. مرحوم آیت الله بهاءالدین رضوان الله علیه، کسانی که ایشون رو دیده بودن در سخت ترین شرایط، در 15 خرداد، شرایط دیگری ندیدم ایشون دست پاچه باشه. این معنی که توکل بر خداست. ما باید ببینیم وظیفه‌مون رو چیه، عمل کنیم. چه خواهد شد باید خدا بخونیم. امام می‌فرمود ما مرد وظیفه‌ایم، ما مأمور به نتیجه نیستیم. آیا این انقلاب پیروز میشه یا نه؟ هرچی خدا. من وظیفه‌م اینه حرکت کنم، هرچی خدا. در این جنگ پیروز میشیم یا نمیشیم؟ ما کار خودمون رو باید بکنیم به عنوان انجام وظیفه. میشه یا نمیشه به من مربوط نیست، عالم خدا داره، صاحب داره. این حالت آرامش خیلی قیمت داره، هم داره سلامتی و راحتی خود آدم خیلی مؤثر هست و هم پیش خدا خیلی ارزش داره. یا ایتها النفس المطمئنه. این اثر توکل. اگه توکل صادق باشه، راست باشه، آدم کارشو به خدا بگذاره، شما این معامله ای میخواد بکنید، یه وکیل گرفتید، میدونید خوب بلده امام، خیالتون راحت میشه تو خونه کارتون انجام میده. واقعا خدا رو وکیل بدونیم، وکیل بلده هست چی کار بکنه و میتونیم دیگه خیالش راحت بچه او سلام نمیشه. این اولین اثریست که در وجود خود آدم پیدا میشه. کسی دیگه خبر نداره که آرامش داره یعنی، مگه در اعمالش ظاهر بشه اثر آرامش. دوم اینکه در کارهایی که معمولا مشکلاتی پیش میاد یا دشمنایی در آدم داره، ممکنه براش کارشکنی بکنه، نگذارن کار پیش بره، قدرتی دارن، از قدرتشون میترسه، قدرت‌های طاغوتی هست، میترسن آدم رو زندان کنن، شکنجه کنن، بالاخره یک نه جای خوف هست، نگرانی هست که آیا مشکلی پیش بیاد، آیا ضرری به من بخوره یا نه. آدم توکل کرد دیگه هیچ ناراحتی نمونه. چند تا روایت داریم به این مضمون که علامت توکل این است که از غیر خدا نترسد. اگه کسی بر خدا توکل کرد دیگه از چیز دیگه نباید بترسد. میترسه کار کسی به هم بزنه، خب قدرت و خدا غالبه بر همه قدرت هست، اگه او بخواد کار درست میشه، نه خودم هیچ کلی میتونم. این یمسسک الله به ضر فلا کاشف له الا هو و این یرد که به خیر فلا راد لفضله. از کی بترسه؟ اینم گفتنش آسونه اما واقعیتش خیلی. من ندیدم و نشنیدم کسی غیر از امام این جمله رو فرموده باشه که قسم خورد من در عمرم از کسی نترسیدم. این ادعارم از هیچ که نشنیدم. اونم مخصوصا با ادعاش قسم بخوره. این اثر توکل. حالا میدونه خود کسی را داره که حمایتش کنه و او میخواد، دوستش داره، خودش گفته بیا کارتا به من واگذار کن درست میکنه. چی بتونه؟ میترسم یعنی شک دارم که او میتونه این کار انجام بده یا نه، یا لاغل میخواد یا نمیخواد. اما اگر به لطف و محبت او مطمئن باشم، بدونم میخواد و میتونه و میدونه، هم میدونه هم میتونه هم میخواد، دیگه چیز دیگه هم مونده؟ اگه خدا کاری را نمی کنه، یا نمیدونه که باید انجام بده، یا نمیتونه یا نمیخواد، بخل میکنه، کدومشه؟ فقط خواسته انسان با اختیار خودش کار را به او واگذار کنه، تو او تکامل پیدا کنه. گفته تو توکل کن با من برای اینکه تو روشت کنی. ترس نمید. اثر دیگری که آدم در روحش پیدا میشه اینه که آدمایی که توکل ندارن، معرفتشون مثل بنده نسبت به خدا کمی، وقتی مشکلی برایشون پیش میاد سعی میکنن از دیگران کمک بگیرن، التماس کنن، میرن تملق میگنن، به قول ما ریش گرو میذارن، تذلل میکنن، خودشونو کوچک میکنن، دست میبوسن، احترام، خواهش، تملق، خواهش کنن کار ما رو درست کنن. اونایی که پولکی هستن پول بهشون میدن. یعنی آدم احساس یک ذلتی در نفس خودش میکنه، من ناتوانم، بیچارم، اون باید کار من درست کنه. اما وقتی بر خدا توکل کردنه احساس عزت نفس میکنه، چه احتیاجی دارم من به اینا دیگه، خدا رو داره، نه تملق میگنه، نه تذلل میکنه، نه آبروی خودش رو میریزه. این کم فایده نیست که آدم عزت داشته باشه. علی عزت لله بل رسوله بل المؤمنین، من کان یرید العزه فان العزت لله جمیعا. کسی که با خدا سر و کار داره، کارش هم به خدا میده، احساس عزت نیازی نداره به کسی. بله اونجایی که خدا فرموده به کسی احترام بگذار، دست و پای مادر تو ببوس، پدر تو ببوس، به استاد احترام بگذار، چون او گفته میکنه، چون او دوست داره. من احتیاجی ندارم، من احتیاجم فقط به خداست. او خواسته که این فیوزاتش از راه این مجاری انجام بگیره، به من دستور داده این کار رو بکن. چش الله تعبدو الا الله ولا تشرکو به شیئا و بالوالدین احسانا. چش کوچکی کن در مقابل پدر مادر. چش اما ته دلم این نیست که من به پدر مادر احتیاجی دارم. بودن و نبودن اونها کار خدایی برای من انجام نمیدن. اون خداست که هر که رو بخواد عزیز میکنه، هر که رو بخواد ذلیل. ولی او خواست به پدر مادر احترام کنم. چش احساس عزت در دل آدم، بی نیازی از خلق، کم چیزیه. یه آثاری هم در عمل داره آده. اولین اثری که آدم بی توکل در عملش دایر میشه اینه خیلی زیاد به اسباب و اینا متشبس میشه، دست و پا میکنه که وسیله فراهم کنه، یک کسی برایش کمک کنه، کار صورت بده. اما آدم متوکل به اندازه ای که خدا دستور داده و او دوست داره اقدام میکنه. میدونه که خدا این نظام، این عالم را که برقرار کرده، خواسته از راه این اسباب پدیده ها تحقق پیدا کنه. میره از این اسباب استفاده میکنه. اما دیگه متوسل به حرام نمیشه، اونجا رو دیگه خدا نخواسته. آدمی که توکل نداره وقتی گرفتار هست و میخواد از یک بنبستی خارج بشه، به همه چیز متوسل میشه. رشوه میده، اسمش هم میذاره هدیه. خیلی خوب، هدیه داده. خب بعدش هم وقت گفتم که خمس هم نده، حق همسایه هم رو بده، مال دیگری هم رو غصب بکن، حق دیگری رو هم رو ضایع کن، اوناش که دیگه نگفته. از اسباب استفاده کن در همون مسیری که خدا تعیین کرده، طبق آداب شرعی که خدا تعیین کرده. نه تملق بگو، نه تزلل بکن. روایاتی داریم که خدا به مؤمن همه چیز اجازه داده جز یه چیز، با اون که خودش رو در مقابل دیگران ذلیل کنه. خدا هم چه اجازه بشه؟ خدا نخواسته بند مؤمن ذلیل بشه. کسانی هستن برای یه مال دنیا، برای اینکه کارشون رو بیفته، خودشون پیش اینا اون بی خود ذلیل میکنه و خدا دوست نداره. این کسی توکل داشته باشه، این رفتار ذلت‌آمیز را برای خودش نمی‌پسند. کاری مجرای قانونی داره، خب مراجعه میکنه آدم، اداره ایست باید مراجعه کنیم پیش هم میامدن کارمون. اما حالا خم بشه و دستشو ببوسه و احترام میکنه و پول بهش بده و التماس میکنه و تو را به کی و کجا قصد، این های خدا دیگه نمیفته خودتا ذلیل کن، از این اسباب استفاده کن تو روش معقول. زیاد تشبث پیدا کردن به اسباب و مخصوصا اگر به کار حرام منتهی بشه به هیچ وجه با ایمان سازگار نیست. اون اسبابی رو خدا دوست داره ازش استفاده بشه که در مسیر حلال به طبق وظایف شرعی انجام میگیره. اما اگه خلاف شرع شد نه، حتی آدم نباید بی جهت تملق بگیری یا تزلل کنی، خدا راضی نیست. خدا میخواد بندش عزیز باشه. توکل اون عزت بر آدم میاره، در مقابل دیگران بی جهت خضوع نمی کنه، خم نخم راست نمی شه، التماس نمی کنه، عزت خودش را حفظ. همینجا عرض بکنم که از همون جایی که اشتباه میشه یه بار دیگه هم اشاره کرده، این حفظ عزت نفس گاهی با یک مفاهیم دیگری اشتباه میشه، جا به جا میشه. عزت نفس این است که آدم خودش را پیش مخلوقات دیگری کوچیک نکنه بی جهت. اما این معناش این است که بزرگی بفروشه به دیگران. این دو مسئله است. خود را ذلیل نکردن یه حرفه، اما احساس غرور کردن و بزرگی فروختن و فخر کردن و اینا حرف دیگه نیست. معنای این که آدم عزت نفس داشته باشه این نیست که مغرور بشه به قدرت خودش، من این که میتونم چنین کنم، پدرت رو در میارم، شما کی هستی؟ این شأن مؤمن نیست. این همون اشتباهی که بعضی میکنن که اعتماد به نفس آدم باید داشته باشه، یعنی هیچ کارو به حساب نیاره. نه، اعتماد به نفس در فرهنگ اسلامی این است که اون چرا که آدم خود خدا بهش داده ازش استفاده کنه، چشم طمع به دیگران نداشته باشه. خود در آداب شرعی ببینید از سیره اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین و شاگردانشون در روایت داره که از اصحاب پیغمبر در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله اللهم صل علی محمد. اگه ما سواره داشتیم حرکت میکردیم، خب معمولا از سوار بودند، تازیانه هم دستشون بود برای نشون دادن به عزم. سواره ای تازیانه از دستش میفتاد، تو راه داره میره، تازیانه دستش داره به عصف نشون میده، شلابش افتاد. یه مؤمنی داشت اون طرف میرفت، قائل تمام لطفا این شلاب رو منو بینید. معمولا اینجور میکنید، میگه ما در زمان پیغمبر اونجور تربیت شده بودیم که اگه شلاب از دست عصف سوار میفتاد به پهلویش نمیگفت به من بده، خودش پیاده میشد شلاق رو از زمین برمی داشت. این اعتماد به نفس اسلام است، یعنی بار تا رو دوش دیگران نهندان، کاری که خودت میتونی بکنی به دیگران رو نگذار. این نوع عزت نفس، اعتماد به نفس، اعتماد به نیروهای خدا دادی، نعمتهایی که خدا به آدم داده بسیار خوبی. اما اینکه آدم فکر این باشه که هر چی میتونه از دیگران بار بکشه، از همحجرش گرفته تا همسایش تا پدر مادرش تا خویش و قومش تا دیگران، خیلی ها اینجور هستن. فرهنگی که از غرب به ما سرایت کرده چنین چیزا رو متاسفانه در بعضی از جوانان ما رواج داره. فکر کنه هی از دیگران بکنن، از دیگران استفاده کنن، خودش از خودشون کمتر مایه نیست. این ضد اسلامی است. باید ما جوری تربیت بشیم که اون خدا به ما داده از نیروی خودمون استفاده کنیم. بزرگان ما از شخص امام، اساتید اخلاقی، دیگرانی که احوالاتشون برای ما نقل کردن، تو خانه خودشون به بچهشون نگفتن لیوان آب بیار من بخورم. در حالات عادی خودشون با میشتن لیوان آب میآوردن. اتفاقا اگر سختی مشکلی بود پاشون درد میکرد، مشکلی بود نمیتونستن پاشن، این حرفا با یه لحنی میگفتن، اگر مثلا آبی بود بد نبود. فرزند یکی از علمای بزرگ رضوان الله علیه نقل کرده بود که پدرم تو خونه شخص نمی گفت برو نان بگیر، اگه تو خونه نان نداشتیم نانی بود در سفره بد نمو. این عدم اسلام است. عکس شما میبینید کسانی هستن به پدر مادر فشار میارن که فلان مقدار باید به ما پول بدین، نمیدونم چیکار باید بکنیم، قهر میکنن، حتی گاهی بیشتای دیگه هم کار میکشی، گاهی هم تأدیب میکنن پدرشون. این فرهنگ الهانی است. فرهنگ اسلامی حالا فرزند نسبت به پدر که جای خود داری، نسبت به انسان عادی نمیگه این شلاق من افتاده به من بده، از اسب پیاده میشه خودش شلاق شد. ما باید عزت نفسمون رو حفظ کنیم، اما به دیگران بزرگی نفروشیم. در مقابل دیگران باید متواضع باشی، خاکی باشی. اونا بنده خدا هستن، آقایی مثل خدا دارن. ما حق نداریم به اونا بی احترام میکنیم، حتی گناهکار. علامت توکل اینه که آدم بارش رو دوش دیگران نمیندازه. تا اونجایی که خودش میتونه کار میکنه، نه خدای خودت کمک کن. در یه موارد سختی هم پیش میاد، دعا، توسل، نذر، همه این کارا عیبی نداره، درخواست از خداست و دعا مخل عباده. ولی حاجتش تا میتونه پلوی دیگران نمیبره. اینا آثار توکل هست، مخصوصا اگر کار برسه به چیزهای مکروه یا مشتبه یا خدای نکرده حرام. آدم بخواد خونه بخره، حالا خونه احتیاج داریم بسیار، ما پولش همه شده بریم بانک قرض، خب انشاءالله که عقود اسلامی هست و حلال است و روا نمیشه اون. اما بعضی مسائل که صریحا ربای قطعی است، برو برگشت نداره، راه توجیه نداره. ربا میگیره به نرخ 20%، 30% که خونه بخرن. آدم متوکلی همچه کاری نمی کنی. تا اندازه که پول داره خودش خرج می کنی، اندن میگه خدا از راه حلال برای من می رسه، از خدا می خواد. اما تجربه ثابت کرده که کسانی که توکل بر خدا می کنن، خیلی بیش از اون چه انتظار دارند و بهتر از اون راهی که اونا فکر می کنند خدا برایشون. اینا آثار توکل هست. و آخرین کلام این که حالا ما امروز خواستیم توکل کنیم، چیکار کنیم؟ فردا مثلا بنده خونه ندارم، میخوام خونه بخرم، چیکار کنم؟ یه کاری میخوام انجام بدم، از کجا شروع کنم؟ متوکل باشه. اول فکر کن که در درون تو خدا چه نیروهایی برای انجام این کار قرار داد. خودت چه کاری میتونی بکنی؟ خب این نعمت خداست، من که از خدا بخوام فلان کار رو بکن، با خدا وسیله شد داده به من. اگر به کار نگیرم پس با خدا شوخی میکنم، میگم تو او داده دیگه. نیروی بدنت را، نیروی فکرت را به کار بگیر، استفاده کن، نیروها رو خدا داده دیگه. این رو از راه دیگه هم بده تو استفاده نکنی. و از اون راهی که او میخواد کمک میکنه بهت درست میکنه. خب فعلا این مقدمه شو، خدا در وجود خودت این راه را قرار داده. درس میخوای بخونی، فکر بکن، پیش مطالعه کن، تو درس خوب گوش بده، دقت بکن، بعدش مطالعه کن، مباحثه کن. همینجور اونجا بیشتر میگم خدایا علم من بده. اون خدا میگم چش دادم بهت، گوش بدادم، عقل بهت دادم، کتاب داری، استاد داری. میگم اینا رو من ندادم بهت. اول اونایی که در وجود خود ما هستیم، بعد اونایی که در محیط ما هست. خب میخوام درس بخونم، که خودم بخوام کتاب بخونم، خیلی هاشو نمیفهمم. خب برو پیش استاد. استاد که هست گیرم، حالا استاد نبود جایی بودی، و از خدا بخواه استاد برام دارم سمه. و وقتی رسون با قندشو بدون، حالا الحمدلله برای هر درسی ده ها استاد رسون میگرد. یه استادی بخواهیم دارم این خدا داده دیگه، بگه استاد خدا نفرستادی برای تو، امکانات اون فراهم نگردی. هرچه کم آوردی که باید از کسی درخواست کنی. اگر در این درخواست منتی نیست، اون هم نعمتیست از خدا، ازش استفاده کن. فرض کنید آدم یه روز پول نداشت برای نهار شامش، از رفیقش، هم حجره از همسرش قرض کنید، هیچ منتی هم نداره. و یه بار این قرضش رو از اوی بارم، اونو وزیر فرده منتی هم نداره، راحت هم نداره. خب اشکالی ندارم قرضه، اما که براست بره یک کسی تزلل بکنه، آبروی خودشو بریزه تا قرض بکنه، به خونه میخواد بخره 100 میلیون، مثلا 50 میلیونش نداره، اینقدر با این اون التماس بکنه تا یه میلیون یه میلیون بهش کمک کنه قرض بدن تا خونه بخره، نکنی رحم بکن، اجاره بکن، خونه نخره. از خدا بخواه، هر وقت او خواست صلاح دونست پولش برات برس. البته کسانی هستن که اونچنان اعتماد به خدا دارن که وقتی فهمیدن اینجا خدا این کار دوست داره که اینجوری بشه، اقدام میکنن، مطمئنن که اسبابش هم فراهم میشه. این داستان رو من از مرحوم آقای بهجت رضوان الله علیه شنیدم، شاید یک دو بار دیگه هم نقل کرده باشم. ایشون فرمودند که یه طلبه از نجف میخواست برای زیارت کربلا پیاده بره. قرار بود صبح زود، مثلا اول آفتاب یا پیش از آفتاب حرکت کنه و پیاده بره به طلب کربلا. تو را میدونست اونجا مرسوم هست، آقایونم که شنیدن موضیف هایی هست که در بین را کسوی خسته میشن چایی و غذایی چیزی براشون حواله میکنند، خیلی خوشحال میشن که مهمان ها وارد بشن پذیرایشون. میدونست موزیک هایی هست که میتونه در رانزو چایی خواست آب جوش و چایی اینا هست، ولی دلش میخواست که مثلا چایی خوبی داشته باشه، و ممکن مثلا چایی جوشیدهی باشه یا سندش نباشه اینا. گفت یه مقداری ما چایی بخریم تو جیبمون باشه، در راه جای احتیاج به چایی پیدا کردیم، عادت داشته اینا، و وارد این موزیکی میشیم، آب جوش ازشون میگیریم، خودمون چایشتن میکنیم. و دم دروازه یک مغازه عطاری بود، رفت اونجا و گفت که مثلا یه سری چایی برم. این هم رفت یه سری تنباکو کشید و بشتن. این هم بحجت نقل میکرده. رفتی داد گفت من تنباکو نمیخواستم، چایی میخواستم. گفت صبح اول دشت ما رو چیز کردی بده من. گفت نه خب بده. تنباکو رو گرفت و گذاشت تو جیبش رفت. من آقا چند تا شده بود که چرا چایی نداده میشه. رفتم من ممالی را تا مثلا نزدیکای ظهری گرم شده بود و آفتاب و اینا بود. از دور دید درختی از تو سایه‌ای داره. گفت بگذاری این درخت یه خود استراحت بکنیم و تا ببینیم چی میشه. نزدیک درخت که رسید دیدی پیرمردی آتیشی روشن کرده و قلیونی اونجا گذاشته و داره باد آتیش میزنه. رفت اونجا نشست و سلام علیکم اینجا هم میبینم آتیش درست کردی میسی که میخوای قلیون میکشی. گفت بعد نگاه کردید جای تنباکوی چیزی پیدا نیست. گفت چجور قلیون تنباکوت کو؟ گفت خدا میرسه. اون وسط بیابون آتیش درست کرده داره بادش هم میزنه تنباکو هم نداره میخواد قلیون میگیره. میگه کو تنباکو؟ میگه خدا میرسه. دست که تو جیبش تنباکو رو داره مانده. گفت خدا رسه. اینجور توکلی هم پیدا میشه که آدم وسط بیابون آتیش درست کنه برای قلیان بادش هم بزنه سرخ بشه در حال که هم تنباکو نداره و مطمئن به خدا میرسه. خدای همچه بنده هایی هم داره. ولی به هر حال ما وقتی میخوایم متوکل بشیم حالا ما اونجا که اونجا معرفت ها و ایمان ها رو بنده خدا ما از این نداریم از اینجا شروع کنیم که ببینیم اندازه که از خودمون برمیاد کوتاهی نکنیم تنبلی نکنیم مثل توکل. از دیگران کمک بگیریم در صورتی که منتی توش نباشه. تملق‌گویی نخواسته باشه. تذلل توش نباشه. با عزت نفس ما منافات نداشته باشه. اگه اینا رو رعایت کردیم اون وقت خدا هم ضمانت میکنه که بقیه شما واگذار کنیم به خدا. یعنی ایناش هم با خداست. اون تا حالا توجه نداریم میگیم آقایش فراهم شده دیگه. اونش که کمه میگیم خدا یا تو درست کن. اگه توکلمون بیشتر باشه از اولی که احساس نیاز میکنیم ولو پول تو جیبمون هست میگیم خدا یا تو درست کن. باز تو روایت داره که مؤمن به اون چه نزد خداست امیدوارتر است تا اون چه در دست خودش هست. پول تو دستش هست اما ممکنه پول بیفته گم بشه. اما اونی که پرو خداست گم نمیشه. امیدواریم که خدای متعال به برکت اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین و به برکت اولیاء خودش بر معرفت و ایمان و توکل همه ما بیفزاید. و صلی الله علی محمد و